بسم الله الرحمن الرحیم. دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. بیچاره کسی که از تو ببرید، آسوده تنی که با تو پیوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، با حکایت زیبایی از شیخ اجل سعدی در خدمت شما هستیم که سرشار از نکات حکمی و فلسفی و اخلاقی است و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد، داستان از این قرار بود که یک فردی که در مناهی غوطه‌ور بود با عنایت الهی نزد پیری میره و توبه میکنه، اما مردم همچنان بر گناه او و فسق او اصرار دارن. اینجا بود که طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. جوابش داد که شکر این نعمت چگونه گذاری که بهتر از آنی که پندارندت. چند گویی که بدندیش و حسود، عیب جویان من مسکینم. گه به خون ریختنم برخیزن، گه به بدخواستنم بنشینن. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. لیکن مرا که حسن ظن همگنان در حق من به کمال است و من در عین نقصان، روا باشد اندیشه بردن و تیمار خوردن. انی لمستتر من عین جیرانی، والله یعلم اسراری و اعلانی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این حکایت هم طور که فرمودین، مثل سایر حکایات سعدی و سخنان دوربار سعدی، آکنده از حکمت‌ها، تجربه‌های اجتماعی، تجربه‌های اخلاقی است. و این بخش رو ظاهراً در جلسه قبل اینقدر درباره صحبت کردیم که خب این شخصی که گمشده مناهی بود و بعد به دست شخص کاملی هدایت شد و به راه راست بازگشت، همچنون مردم زبان به تن می گشودند و می گفته این همچنون در راه فساد گام بر می داره. خب کمی رنجیده شد و پیش پیر رفت و گفت که ما که حالا به راه راست آمدیم، ولی مردم همچنان درباره ما بدبینند و طعنه میزنند. پیر فرمود که خب نزد خدا آراسته باشی و محبوب باشی، ولو مردم هرچه بد بگن این بهتر است، تا مردم خوب بدانند تو را
تو بد باشی
و تو بد باش. این یه مطلب درست واضحی است که قابل فهمه. ولی یه شعر اینجا خوندی از سعدی که اتفاقا در بین حکایت فارسی سعدی شعر عربی آورده، زولسانین بوده، سعدی زولسانین بوده، هم به زبان فارسی تسلط بی نظیر داشته که واقعا احیاگر زبان فارسی است، و هم به زبان عربی بی نظیر بوده. یعنی هیچ ادیب عربی مثل سعدی نمیتونه شعر عربی بگه و نثر عربی. الان
این نیل مستطرون من عین جیرانی و الله یعلم و اصراری و اعلانی.
این نیل مستطرون فی عین جیرانی و الله یعلم و اصراری و اعلانی. من ممکنه حالا مردم درباره من خوب بگن یا بد بگن، حالا که من از مناهی بازگشتم هنوزم به من بد میگن، و به همین جهت من در نظر مردم، جیران یعنی مردم، همسایه ها، جیران همسایه ها یعنی عموم مردمی که منو میشناسن، همه کسانی که منو میشناسن در واقع همسایگان من هست. این جیران یعنی کسانی که منو میشناسن، من از نظر اونها پنهانم. خب اونو من الان از مناهی بازگشتم، ولی همچنان منو پیرو مناهی میدونند و فاسق و فاجر و بد میگن به من. اما خوشبختی من اینه که خداوند سر و علن ظاهر و باطن منو میدونه. ببین این خیلی حرف مهمیه اینجا سعدی داره میزنه. از اینجا اجازه بدین یه بحث رو از این بحث انسانی اجتماعی و جامعه شناسانه باز کنیم. انسان که موجود مرتبطی هست، یعنی هر موجودی دارای ارتباطاته، ولی ارتباطات انسان با محیط پیرامونش خیلی پیچیده است. انسان چند نوع رابطه داره که اگه این روابط رو برداریم مثلا هویت انسان گم میشه. انسان یه رابطه با خودش داره، خودش با خودش، اینم یه رابطه است. حالا شما ممکنه بپرسید مگه میشه آدم خودش با خودش رابطه داشته باشه؟ میشه، بله. رابطه خود با خود یه رابطه است که این توضیح میخواد بعد شاید توضیح بدم که چگونه خود با خود رابطه داره. چون خود خود را میفهمد، چون خود خود را درک میکند، میتونه رابطه داشته. اگه خودش خودشو درک نمیکرد با خودش رابطه معنی نداشت، ولی چون خودش خود را درک میکند، هم مدرک هم مدرک، هم عالم هم معلوم، این رابطه است. پس میتونه خودش با خودش رابطه داشته باشه، معقوله. یه رابطه با مردم داره، اونو که میشناسنش یا این اونا رو میشناسه، که سعد اینجا به جیران تعبیر کرده، همسایگان. همسایگان به معنی عام کلمه، ممکنه خیلی هم دور از در یه شهر دیگه زندگی کنن ولی منو میشناسن، منم با اونا ارتباط دارم. یه رابطه هم با مردمه، حالا یه ارتباط هم با کل عالم میشه، اونم میشه که چهار تا رابطه برقرار کنه. یه رابطه هم با خداست و اینم خیلی مهمه. حالا ببینیم بین این انواع روابط که روابط با خود، روابط با پیرامون طبیعی و روابط با مردم و بالاخره روابط با خدا، کدوم یکی اینا مهمه و کدام یکی از این روابط دیگر روابط رو تحت تأثیر قرار میده؟ سعدی داره کم کم به اینجا میره، میگه که این مهم نیست که مردم درباره من چه میگند، چون من مستترم. مستترم یعنی پنهانم، مردم من نمیشناسن. این حرف درستی یا نه؟ مردم ما رو نمیشناسن به یه معنی چرا، به یه معنی نه. ببین شما الان در محیطی که زندگی کنی مردم شما رو یه جوری میشناسن، بنده در محیطی که زندگی کنم یه شناسایی مردمی که با من روابط دارن دارن، میشناسن. اما چجور شناسایی؟ اصلا به طور کلی اجازه بدین چند تا بحث اینجا باز میشه. انسان که انسان دیگری میشناسه چجور میشناسه؟ الان این بحث در روانشناسی هم مطرحه، در جامعه شناسی هم مطرحه، یعنی علوم جامعه شناسی، روانشناسی، علوم انسانی به این مسئله که انسان ها چجور همو میشناسن. انسان ها یک دیگر رو در رابطه میشناسن. حتی یک روانشناس انسان رو در رفتارش میشناسه، اما به اعماق یک انسان پی بردن چگونه ممکنه؟ امکان نداره. شما یک انسانی رو هرچه دقیق باشی، هرچه بررسی عالمانه بکنی، محاسبات بکنی، در رفتارش میشناسی. یعنی اون اندازه‌ای که از باطنش در رفتارش میآید قابل شناسی است، شناسایی است. اما تمام هویت انسان در رفتار ظاهر میشه؟
نمیشه.
بخشی از هویت انسان در رفتار انسان ظاهر میشه و قابل شناسایی برای دیگران هست، به خصوص عالم دقیقی که داره بررسی میکنه، یه روانشناس، یه جامعه شناس. اما تمام هویت انسان در رفتار ظاهر نمیشه. ممکنه بپرسید چرا ظاهر نمیشه؟ هویت انسان بیش از رفتاره. رفتار عمل دیگه، عمل همیشه دایرهش تنگتر از نظره. ببینم دایره نظر وسیع‌تر دایره عمل؟
نظر خیلی وسیعه،
خیلی وسیع. و هویت انسان حتی میتونیم بگیم از نظرم وسیع‌تره، میره به مقام غیب و شهود و جدی از مقام نظر علمی هم بالاتره. اون مقام لایتناهی باطنی چگونه در یه رفتار میگنجه؟ رفتار تنگه، زیغه، ظرفیتش مند. پس تمام هویت انسان در رفتار ظاهر نمیشه. به نام هر که ادعا بکنی که من انسانها رو میشناسم، این ادعا تا یه حدی درسته، در حد رفتار قابل قبوله، معقوله، منطقیست. اما اگه بگه تمام هویت اینو میشناسم، هرگز، دروغه. و به همین جهت علوم انسانی مشکل داره. ما الان با علوم انسانی دنیا مشکل داریم. من نمیخوام نظریه تازه بدم، ولی در علوم، حالا در علوم طبیعی هم میشه این حرفو زد، ولی حالا علوم طبیعی قدر راحت تره. در علوم انسان کسی بگه من انسان واقعا میشناسم به تمام هویتش، یه ادعای بزرگه. ولی میشناسی در رفتار، در کردار، در گفتار، اینو درسته، اما هویت انسان نمیشناسی. وی سعدی داره چی میگه؟ نیل مستترون من عین جیرانی. ببین این چه حرف مهم. میگه جیران یعنی مردم، من پنهانم، مردم منو نمیشناسند، فقط در رفتارم میشناسند. من هویت من تو رفتارم خلاصه نمیشه، ممکنه یه رفتاری داشت. ببینه آدمای منافق رفتاری دارن، ولی تمام هویتشون همونه که رفتار میکنن. درست ظاهر باطنشون یکی نیست. اینجا چجوری بشناسیم آدم منافقو؟ خیلی سخته. خب به عبارت دیگر اجازه بدین انسان رو من به یک کتاب تشبیه کنم. یه متنه، به خصوص با مسائل هرمنوتیک امروز. ببین یه متن، یه کتابی که به دست شما میدن، همین گلستان سعدی، همین کتاب حافظ، یه هر کتاب دیگری چه فرقی نمیکنه. یه متن مقدس، یه متن غیر مقدس، یه متن کتاب، یه کتاب ارسطو رو به شما بدم، کتاب ابن سینا رو، یه کتاب هر نویسنده رو. این کتاب همه میخونند، همه میخوانند. یه تفسیر داره. الان قرآن کریم 1414 قرن در دست مردم مسلمان، چند میلیارد، این همه جمعیت مسلمان کثیر دارن قرآن کریم رو میخونن. حتی دشمنام گاهی ممکنه بخونه. تفسیر همه قرائت کنندگان قرآن، قاریان قرآن، کسانی که میخونن، حتی مفسران، مفسران یه جور حرف زدن. این همه تفاسیر شما نگاه کن، ببین چقدر اختلاف بین مفسران هست. و تا قیامت هر مفسری بیاد بازی موضعی داره. قرآن اینم کلام خداست، محکم، متین یکیه، ولی چقدر تفسیر مختلف، چقدر تفاسیر مختلف. حالا این متن مقدس، یه متن غیر مقدس هم همینطوره. شاهنامه فردوسی رو ببین چقدر تفسیرها میشه. همین سعدی رو که ما داریم حالا تفسیر میکنیم، حالا ممکنه کسی دیگه تفسیرش با بنده که من شما داریم تفسیر میکنیم متفاوت باشه. یا شعر یه شاعر رو، تفاسیر مختلف. هر متنی تفسیرهای گوناگون میپذیرد، اینم اجتناب ناپذیره. اگه کسی بگه فقط این تفسیر و نه تفسیر دیگر، این زور میگه. خب یکی دیگه میگه نه خیر، این تفسیر تفسیر تو نه. ممکنه یه مفسر بگه نه فقط تفسیر من درست، تفسیر شما درست نیست. خب اون مفسر میگه تفسیر من درست، تفسیر درست. مثلا همینجا جنگ ظاهر باطن هم همینه. اهل ظاهر میگن فقط ظاهر درسته. خب کسی میگه تو به باطن راه نداری، به باطنم بیا ببین باطنم درسته. حالا این به این وارد این جنگ نمیشیم. پس تفاسیر مختلف. اگر در متون مکتوب این اختلاف تفسیری هست، شما وجود انسان رو به یه متن تفسیر کن. یه متن، اصلا همه عالم متنه، تنها کتاب ها متن نیستن. شما وقتی میگی متن، یه کتاب رو در نظر میگیری، یه کتاب متنه. ببینم عالم یه کتاب نیست؟ عالم طبیعت یه کتاب هست؟ نه، کتاب طبیعت یه متنه. خود طبیعت تفسیرهای مختلف داره. انسان یه کتابه، یه کتاب بزرگی هم هست، یک کتاب خیلی پرمعنیه،
نسخه نامه الهیه،
نسخه آفرین بر شما. وجود انسان یک کتابه، این کتاب رو میخونند آدم ها، آدم ها میخونند کتاب وجود انسان رو، کتاب وجود انسان رو. تفاسیر گوناگونه. خب سعدی داره همین اشاره میکنه، اینی لمستتران فی این جیرانی، انسان ها که من را میخونند و کتاب وجود من رو میخونند، من مستترم، تفسیر میکنن منو، ولی به رأی خودشون تفسیر، تفسیر به رأی میکنن. هر کسی بر حسب وهم گمانی دارد، هر کسی تفسیر خودشو از من داره. خب تفسیر واقعی من کیه؟ حالا بعد در مصرع دوم داره بیان میکنه تفسیر واقعی من کجاست، کی مفسر واقعی منه. احسن. والله یعلم و
اعلانی،
یعنی اون مفسر واقعی کسی که کتاب وجود من رو به درستی میخواند، اون خداونده. کتاب وجود انسان رو خدا میخواند، چون خود خدا آفریده از آن را. این کتاب به دست خدا نوشته شده و خدا هم بهترین مفسر این کتابه. متن این کتاب هم یه قرائت بیشتر نداره. وجود انسان هر کتابی قرائت‌های مختلف داره، تعداد قرائت امروز مطرحه. من خیلی تر نمیخوام وارد این بحث بشم که آیا تعداد قرائت درسته یا نه، این بحث دیگری است. اما وجود انسان قرائت‌های مختلف داره. الان پوزیتیویست‌ها یه جور تفسیر میکنن انسان، مادی مسلک‌ها، ماتریالیست‌ها، مارکسیست‌ها، پوزیتیویست‌ها، الهیون، هر کسی وجود انسان یه جور تفسیر. این همه تفاسیر در وجود انسان، این همه کتاب درباره انسان نوشته میشه، اینا تفاسیر گوناگونه، من بخوام یا نخواهم. یعنی اختلاف قرائات در وجود انسان. یک کسی میگه انسان جزء ماده چینی، همینه که هست، همین بدن. یک کسی میگه انسان جزء روح چینی، یک کسی میگه روح و بدنه. تازه روح و بدن با هم اختلافات. اینا اختلاف تفاسیر و قرائاتی است در کتاب وجود انسان. ولی این کتاب وجود انسان یک قرائت درست بیشتر نداره. قرائت درست یکی بیشتر نی همیشه. درست تفاسیر مختلفه، ولی قرائت درست یکی بیشتر نی. نمیتونه همه قرائت ها درست باشه. استراب پلورالیست من نیستم که بگیم همه قرائت ها درسته، این معنی نداره. قرائت درست یکی بیشتر نی، اون قرائت درست پیش کیه؟
خداوند عظیم.
خداوند. داره سعدی میگه ها، داره همین بحث امروز داره مطرح میکنه. ببین الان بحث پلورالیسم مطرحه. که آیا قرائت های مختلفی که در هر متنی هست همه اینا درستن یا یه دونه از اینا درسته؟ این بحثه. کسانی میگن نه هر قرائتی در حد خودش درسته. میگیم خب درسته واقعی کدوم؟ میگه واقعیت نداره. واقعیتش همین است که مفسرین میگن. هر مفسری همونو درست میدونه. اونم درست، همه اینا درسته. خب این معنی نداره، این تناقضه. درست واقعی یه چیز بیشتر نیست. بقیه درست نیست. نزدیک میتونه نزدیک باشه، میتونه دور باشه. حالا سعدی از اوناست که پلورالیست نیست. میخواد یه قرائت واقعی یکیه. قرائت درست یه چیزه. اون قرائت کتاب وجود انسان رو کی درست قرائت میکنه؟
خداوند.
خداوند. والله یعلم. خیلی قشنگ. انی لمستترون من عین جیرانی. حالا مردم درباره من میگن. خب این یه بحث مهمیه. چی میگن؟ حالا یا خوب میگن یا بد دیگه. اونا که خوب میگن یه حسن ظن ندارن. بیشتر از حسن ظن نی. اونا که خوب میگن نه معلومه واقعیت من رو. حسن ظن نشونه میگن. اونا که بد میگن سوء ظن دارن. خوبگویان حسن ظن دارن. بدگویان سوء ظن. واقعیت من نه سوء ظن اونهاست و نه حسن ظن اونهاست. واقعیت من ورای حسن ظن اونها و ورای سوء ظن اونهاست. واقعیت من همان است که من هستم و اون رو خدا می داند.
اینجا استاد خیلی فضای زیبایی رو باز کردید و چهار نوع رابطه رو اینجا بیان فرمودید. رابطه انسان با خود، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با خدا. خب ممکنه که انسان در فضای تعریف رابطه با اینها قرار میگیره، هر قرائت از این رابطه درست باشه، اما اینجا به نظر میشه سعدی دنبال یک مطلب دیگه ای باشه که درست بین همه این قرائت ها از انسان قرائت خدا، بله او ما رو خلق کرده، او تفسیر او درسته، اینکه پلورالیسم اینجا معنی نداره اونطور که حضرت علی فرمودی. اینجا ایشون به دنبال یک توحید عملیه، میخواد بگه انسان باید خودشو در مدار خدا قرار بده تا حقیقتش تفسیر بشه. یعنی در واقع داره معیار فعل اخلاقی رو هم به نوع اینجا بیان میکنه. اینطور نیست؟
یقینا اینطوره، ولی این مستلزم اینه که این روابط رو ما بدونیم. همینه داریم میخواییم بگیم که این بهترین قرائت از کتاب وجود انسان قرائت خداونده. و حتی انسان اگه بخواد خودشو بشناسه، یه وقت در رابطه خودش با خودش خودشو میخواد بشناسه، ای زور میزنه که من خودم کیم. یه وقت در رابطه با طبیعت خودشو میخواد بشناسه، دوباره اونجا مشکل داره که آیا من طبیعتم یا طبیعت از من است؟ من طبیعت را میشناسم یا طبیعت مرا میشناسد؟ من در پرتو طبیعت من دارم یا طبیعت در
پرتو؟
حالا دیگه خیلی بحث میاد که من طبیعت کدوم، من اصلم یا طبیعت اصله؟ اگه طبیعت هست من فرع طبیعتم، اگه من اصلم خیلی بحثا هست که حالا وارد این بحث بشیم خیلی طولانی. بیاد در رابطه با اجتماع بخواد خودشو بشناسه. آیا اگر جامعه نبود من خود، این بحث مهمیه که اگر جامعه نبود فرد فرد هست یا نه؟ آقای لاریجانی بحث‌های مهمی اینجا داره سعدی مطرح می‌کنه. رابطه فرد و جامعه یعنی چه؟ آیا انسان به ذات اجتماعی یا بالعرض؟ اینا بحث‌هایی است که چندین هزار سال شده. ببینم آیا اگه یه فرد در عالم خدا بیشتر خلق نکرده بود، یه دونه فرد و هیچ انسان دیگه نبود، یه دونه بود در این کل عالم و دیگه آدم نبود، این چه فرهنگی داشت این آدم؟ دوا بده ببینم. یه دونه بود، نه زن نه بچه نه همسر نه اصلا انسان دیگه نه، یه دونه تک 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 در این عالم لایتناها، این چه فرهنگی داره؟
فرهنگ معنی پیدا
خودی یه بحثه فرهنگ. خودش بحثه که از زمان ابن قبل از ابن سینا مطرحه که انسان به ذات مدنی و اجتماعیه یا بالعرض. ابن سینا یه قصه داره به نام حی ابن یغزان که بعد ابن توفیل اینو توضیح داده مفصل، کتاب حی ابن یغزان. ابن توفیل میخواد بگه انسان تنها هم باشه میتونه به توحید برسه و میتونه تمدن پیدا کنه و میتونه کامل باشه. قصه حی ابن یغزان مفصل یه کتابی است که ترجمه شده، مرحوم فروزوفن کتاب ترجمه کرد به نام زنده بیدار. اون فرض میکنه که یه انسانی متولد شده، مادرش اینو به دریا سپرده مثل حضرت موسی، بعد این موج دریانی به جنگلی افکنده و اونجا شکسته این صندوق و باز شده و این در حیوانات بزرگ شده. این انسان تنها در یه جنگلی بزرگ شده. بررسی میکنه که این انسانی که با حیوانات، یا آهوی اومده شیرش داده و بزرگ شده در جنگل، حالا به سن 20 سال 30 سال 50 سال رسیده، مثل حیوانات راه میره و مثل حیوانات صدا میکنه اینا، آیا این به معرفت نفس میرسه یا نه؟ بحث مفصلی داره. طولانی من بخوام وارد اون قصه بشم خیلی طولانی است. ابن‌توفیل میخواد بگه میرسه. حالا قصهش مفصله که چگونه و میرسه و کامل میشه. بعضی‌ها میگن نه اصلا نمیرسه. این اینا که میگن نمیرسه خیلی تعدادشون زیاده امروزیا. امروز هم تجربه کردن انسان‌های وحش جنگلی رو آوردن هیچ وقت نتونستن اینا رو متمدن کنن. میگن این دیگه نمیرسه. این همچنان وحشی باقی میمونه. مثل حیوانه. خود این نظریه است که ما حالا وارد بحثش کدوم درسته وارد این بحث نمیشم. بحث طولانیه. که آیا رابطه انسان با جامعه چون جامعه جامعه است من یه فرد حسابی میشم؟ یه من اصلا یه فردانیت به ذات دارم. جامعه هم نباشه. حالا جامعه در پرتو افراد به عبارت دیگر جامعه از فرد ساخته میشه یا فرد در پرتو جامعه فردانیت پیدا میکنه؟ البته شما ممکنه در جواب راحت کننده بدی. میگی متقابل، رابطه متقابل دارن. فرد در پرتو جامعه، جامعه در پرتو فرد. اینم میپذینیم از شما. البته که روابط متقابله. اما اصالت مال کدومه؟ این مثل وجود ماهیته. وجود ماهیت هم جدا نیستن. ما وجود بدون ماهیت در این عالم نداریم. ماهیت بدون وجود هم نمیشه فرض کرد. هر ماهیتی حداقل وجود ذهنی داره. درسته با همان، اما بحث نیست کدومشون اصیله. در جامعه همینطوره. درسته رابطه متقابل بین فرد و جامعه هست. جامعه در فرد، فرد در جامعه. اما اگه از اصالت بپرسیم کدوم اصیلا، جواب چیه؟ آیا فرد اصیل جامعه فرعه یا جامعه اصل فرد؟
بله
تابعه. به نظر شما کدومه آقای دریجانی؟ شما فرد و اصل جامعه رو فرد یا جامعه رو اصل میدونید فرد و فرع؟
من فرد رو اصل میدونم.
فرد اصل میدونید. ابن یغزانی هستی. بله اصالت. ولی خب وقت شما میپرسن اگه فرد به تنهایی بود و هیچ جامعه نبود این آگاهی پیدا میکرد، متمدن میشد، به اخلاق میره، اصلا اخلاق معنی داشت؟ اصلا اخلاق در فرد، یه دونه فرد در عالم باشه و هیچ انسانی نباشه، فقط یه فرد باشه، عدالت چه معنی داره برو؟
عدالت در رابطه با یکی
همینه دیگه، مشکل میشه اینجا. بله منظورم اینه که انسان به خود
اما از نگاه فلسفی از اتالی هم به زیبایی فرمودید که انسان جامعه نمیتونه همه هویت انسان رو نشون بده.
نه.
رفتار نمیتونه همه هویت انسان.
نه.
حتی طبیعت هم نمیتونه همه هویت انسان. نه. فقط یه فضا هست که میتونه همه هویت انسان رو با همه گستردگیش نشون بده و اون فضای توحیده. یعنی انسان وقتی خودش رو با خدا عرضه میکنه اونجا تفسیر میشه خودش.
خب اگه اون تفسیر میشه برای خودش.
اینو من فکر میکنم سعدی دنبال اینه.
بله همه اینا رو میخواد سعدی. همه اینا رو ایشو ببین سعدی رو ما میتونیم تفسیر. همه اینا تو حرف سعدی هست. سعدی حالا آیا نظر خاص خودش بوده؟ من چیکار دارم؟ من دارم حرف این حرف سعدی با همه این تفاسیر ساز، یعنی میشه تفسیر کرد. مسلم است که همین رو میخوام بگم که انسان در رابطه با طبیعت خیلی سخت خودشو بشناسه، تمام هویتشو. در رابطه با اجتماع خیلی سخته که همه هویتشو بشناسه، حتی رابطه خودش با خودش. رابطه خودش با خودش فقط در رابطه با خدا معین میشه. اتفاقا قرآن کریم به این مطلب یادآوری کرده که نس الله و انساهم انفسهم. توجه کن، یعنی خودتو نمیشناسی مگر اینکه خدا رو بشناسی. یعنی شما اگه خدا رو نشناسی خودتو نمیشناسی. اگه شما خدا رو فراموش کنی خودتو نمیشناسی. یعنی تو خدای تو انسان بی خدا نیستی. اگه بدون خدا خودتو بخوای بشناسی در حد یه حیوان انسان تنزل میکنه. انسانی که خودش رو میخواد بشناسه بدون خدا، این تنزل در مقام یه حیوانه.
احسان
میشناسه به عنوان یه حیوان. بله به عنوان حیوان خودشو میشناسه. ولی اینجا در رابطه با خدا انسان خودشو میتونه بشناسه.
باشه استاد میام برنامه رو.
بگردی در این خانه، بگردی در این خانه، غریبند غریبند در این خانه، غریبند غریبند غریبانه، بگردی غریبانه، بگردی Thank you. ای مرغ چمن بود که جفته دل من بود، جانانه اونیست پیه لامه بگردی، پیه لامه بگردی. نسیم نفس دوست به من خورد چه خوش بود، همینجاست همینجاست همه خانه بگردی. چه شیرین و چه خوش بود، چه شیرین و چه خوش بود، کجا کجا خمگه اوست.
خب بسیار خوب حضرت استاد، شما یه لایه هایی رو باز میکنید تو بحث که واقعا برای بندش که شیرین و جذابه، حتما برای بینندگان هم همینطور. یکی از صحبت‌هایی که دوستان میکنن همین ویژگی شما در بحثه. واقعا این فضا خیلی زیباست که انسان در روزگاری که عصر ارتباطات نامگذاری میشه و حتی میخوان بین انسان با کوچکترین اجزای این عالم ارتباط برقرار کنن، حتی تو فضای مجازی ارتباط برای انسان تعریف میشه، شما خیلی به زیبایی فرمود تا این هویت نباشه این ارتباطات همه بی‌معنی. و واقعا هم حس میکنم اون زمان هم این بحران هویت در عصر سعدی هم وجود داشته که ایشون به این زیبایی داره وارد این مسئله میشه که هر ساعت از نو قبله ای بر بت پرستی میرود، توحید بر ما عرضه کن
تا بشکنیم
اسنام را.
بله، همطور که فرمودید به درستی اشاره فرمودین، خب انسان مثل عالم عالم ارتباطه همیشه بوده، ولی امروز مسئله ارتباطات یه قدر روشن‌تره. حتی در اصلا عالم ارتباطه، همه چیز با همه چیز ارتباط داره. من تو همین برنامه گفتم این شما الان نفس کشیدن من با کل هستی ارتباط، یه نفس که میکشم با کل هستی ارتباط داره، حتی با ملکوت. نفس کشیدن من با جبرئیل ارتباط داره آقای لاری جان.
درست.
نفس کشته من در دریای عمان در بحر احمر اثر میذاره، یه نفس، ولی به نظر ما نمیاد. این که معلومه، این از نظر فلسفی معلومه.
درست.
برای حکما معلوم بوده که جهان جهان ارتباطه، اما امروزی مسئله برای همه روشنه. سابق برای حکما روشن بود، امروز شما ببینید موبایل تو جیبته، یه چیز کوچیک تو جیبته، یه دفعه در میاری با اقصانقات عالم تماس میگیری. نمیگیری؟
چرا؟
میتونی تماس بگیری، ارتباطات دیگه. اسمش هم گذاشتن عصر ارتباطات. این رسانه ها، انواع مختلف رسانه، انواع مختلف همین موبایل ها، تلفن ها و امثال دیگر، اطلاعاتی که شما بهتر از من میدانی، سهمگینه، اصلا سهمگین ارتباط. اون وقت از نظر علمی، این حالا تازه ارتباطات اخباریه، از نظر علمی بشر میدونی تو کجاها رفته با تلسکوپ، میدونی دوربین تلسکوپ کجاها رو میبینه، میشینه پشت تلسکوپ تمام کهکشان ها رو داره میبینه، یعنی دید شما یه اندازه در سابق داشته که من چقدر دور رو میتونم ببینم، چشم من طاقت دیدش توانیدش محدوده. امروز با تلسکوپ هزار بار، نمیدونم چند هزار بار، الان من محاسبش دستم نیست، که چند هزار برابر دور رو شما میبینی. در کهکشون ها. از اون طرف چند هزار برابر ریز رو میبینی. ما سابق مثلا یه چیزی از ارزن کوچکتر میشد دیگه نمی، سر سوزن کوچکتر میشد دیگه نمیتونستیم ببینیم. امروز با میکروسکوپ چیکار میکنن؟ هزار برابر کوچکتر رو به شما، صد هزار برابر کوچکتر رو به شما نشون میده میبینی، و همینطور صد هزار برابر دورتر رو داری میبینی. حالا من محاسباتش دستم نیست، میشه اینا رو حساب کرد که چند هزار برابر بزرگتر، چند هزار برابر کوچکتر داری میبینی. یعنی افق دید رو داره زیاد میکنه، و با هر اندازه که افق دید شما زیادتر میشه، چه در میکرو چه در ماکرو، چه در ریز چه در بالا، ارتباط شما با جهان بیشتر میشه. پس جهان ارتباطات چه در صحنه علم، فیزیک، در سایر علوم، چه در صحنه ارتباطات، تکنیک، تکنولوژی، این سرعت‌های مهیرالعقولی که شما می‌بینید، اینا هست. پس اصل ارتباطات به معنی واقعی کلمه و جهان دهکده واحد است. هیچ تردیدی در این مسئله نیست. اما به نظر شما انسان واقعیت جهان رو بهتر از شناخته است با کمال حساب؟
همین نکته است.
نکته همینه. مادامی که انسان خود را نشناسد، میلیون ها سال آیندم که جهان رو به حذاف به تمام خصوصیاتش بشناسه، هنوز جهان رو نشناخت. شناسایی واقعی شناسایی خوده. ببین الان تاریخ رو، حالا سابق شاید کمتر تاریخ هم، امروز دیگه منابع تاریخی در دست زبان های مختلف احیا شده، حتی زبان های مرده، زبان هایی که مرده است، زبان سانسکریت و زبان های دیگه، امروز دارن زبان ها رو، الان زبان ارسطو رو، این زبان یونانی قدیم که ارسطو باش صحبت میکرده، چون امروز یونانی ها یه زبان صحبت کنند خودشون ادعا دارن که همون زبان سابقه، ولی اون نی، زبان ارسطو امروز زنده نی، رفتن از نو زبان ارسطو رو زنده کردن که ببینن ارسطو چه جور حرف میزده، یعنی مطالب رو به زبان اصلی ارسطو بفهم. بسیاری از زبان های مرده رو دارن احیا و میتونن ها راهی دارن که میتونن زبان های مرده رو از نو احیا کنن. خب این کارا رو با هیرالعقول میکنن و بنابراین تاریخ رو بهتر میشناسن، میرن در باستان شناس ها یا آثاری به دست میارن، مطالب موازینی دارن که این اثری که مثلا 10000 سال زیر خاک پنهان بوده، حالا بر اثر مثلا یه جمجمه ای پیدا میکنن، یه سنگ نوشته ای پیدا میکنن که در اون 2000 سال پیش چه اتفاقات افتاده. اینا رو دارن خوب میشناسن. تو اینجا حرفی نیست، ما تسلیمیم. اما و یه نوع شناسایی هم هست، من اهمیتش هم منکر نیستم، عظمت داره، اینا رو باید شنا. اما وقایع رو میشناسن. ببینیم تاریخ صرف وقایع یه چیزی که پشت این وقایع بوده. شما واقعه رو میشناسی،
چیزی پشت این وقایع هست،
یه واقعه که شما میبینی یا یه سنگ نوشته رو میبینی، یه واقعه در 10000 سال پیش اتفاق افتاده، حالا از زیر خاک شما کشفش، این یه واقعه است. خب مجموعه یه واقعه رو که مجموعه وقایع تاریخ رو که شما کشف کنی، واقعیت رو کشف کردی؟ حالا بذار من یه سوال از شما بکنم.
واقعیت نه خیر،
سوال دوستانه است دیگه. ما یه واقعه داریم، یه واقعیت،
واقعیت
واقعه یا واقعیت، اصلا کلمه واقعه یعنی که به واقعیت منصوبه، از این واژه شناسی از لغت دارم معنی میکنم.
واقعت الواقعه،
واقعه
واقعه
ها کاذبه. بسیار خوب، قرآن هم از واقعه صحبت کرد. واقعه یعنی رخ داد، حالا فارسیش رخ داده،
رخ داده من.
حالا واقعه از کلمه واقعیته، یعنی یه واقعیتیست که این یه واقعشه. واقعیت اصل وقایع فرد واقع فرع واقعیتند، یا وقایع اصلا واقعیت رو شما میسازی؟
واقعیت اصل.
خیلی خوب،
واقعیت اصل
خیلی مهمه. ما واقعیت را فرع وقایع میدانیم یا وقایع را فرع واقعیت میدانیم؟
وقایع را فرع واقعیت میدانیم.
اگر چنین است، حالا ما واقعیت رو چگونه بشناسیم؟ اینا وقایع رو ممکنه بشناسن، ولی این وقایع منصوب به یه واقعیت هست. شناختن واقعیت چگونه ممکنه؟ واقعیت رو وقتی میشناسیم کی باید بشناسه؟ انسان.
احسن.
شناسنده کیه؟
خدا.
خدا، ولی خدا رو که میخواد بشناسه؟
انسان.
بسیار خوب، بسیار خوب. و سرانجام برمیگردیم به انسان. خیلی خوب، شناسنده انسانه. حالا اگه انسانی که واقعیت رو میخواد بشناسه و وقایع رو میشناسه و سپس واقعیت رو و گفته جناب عالی خداوند را تبارک و تعالی، خب انسان اگه خودش نشناسه میتونه وقایع رو بشناسه؟ خیلی انسان خوشو نشناسه بگه من وقایع میشناسم. بله تا حدی میشناسه، اما چون خود را نمیشناسد وقایع هم به کهن برای او شناخته شده نیست، در حد رخ داده. این شناسایی خیلی مسئله مهمه، اینه که بشر امروز با همین پیشرفت علمی که کرده و محیرالعقوله، پیشرفت علمی امروز محیرالعقوله و فردا من نمیدونم چه اتفاقی میفته. این سرعتی که علم داره پیش میره که سرسام آوره، که فردا ما نمیدونم چه خبره، به سرعت عجیب و غریب داره علم میشه. یعنی هر روزی هر 24 ساعت که میذاره سرعت پیشرفت علم به اندازه 1000 سال گذشته است. در سابق 1000 سال باید عبور بکنه زمان تا یه حادثه کشف بشه، یه واقعه، یه رخداد علمی. حالا یه 24 ساعت به اندازه 1000 سال گذشته کشفیات هست. خب این سرعت داره پیش میریم، ما حرفی هم نداریم، خیلی هم خوبه. اما نفس الامر و واقعیت هستی رو میشه شناخت با این وقایع؟ و اینجاست که انسان شناسی لازمه. انسان تو خود را نشناسد جهان را نمیشناسد، و خود را چگونه بشناسد؟ تا خدا را نشناسد خود را نمیشناسد. این مسئله مهمه. نسل الله فانساهم انفسهم. اینجاست. و این که در سعدی علیه الرحمه شیخ عجل در 780 سال پیش در این بیت در وسط این قصید در حکایه حکایت داره میگه، ولی یه دفعه شعر میگه، میگه انی لمستترون فی عین جیرانی، من پنهانم در چشم همسایگان، و چه بسا نترس و بگو من از چشم خودم هم پنهانم. آره. من از چشم خودم هم پنهان هستم. من وقتی خود را میشناسم که خدا را بشناسم، و وقتی که خودم را خدا را شناختم و سپس خود را شناختم، این مهم نیست که مردم درباره من چه میگویند. این مهم نیست. این من، یه منم در ذهن مردم، ببین من دوتا من دارم، یه منم که خود میدانم، یه منم که در ذهن مردم هم. ببین آقای لاریجانی، شما یه هویت داری که خودت هستی، خودت خودتو میشناسی، یه هویت هست که در ذهن بنده و ذهن امثاله، مردم یه درک از شما دارن، شما یه درک از خودت داری. آیا لزوماً اون درکی که از خودت داری لزوماً منطبق است با اون درکی که مردم از شما دارن؟ بله. لزوماً منطبق هست یا نه؟
اخه
چه بسا نباشه. حالا یه موارد جزئی ممکنه باشه، ولی خیلی مواردش نیست. پس من یه درک از خودم دارم که خود را میشناسم، یه درک مردم از من دارند بدون گونه که مردم مرا میشناسند. اونی که اهمیت داره اون درکی است که مردم از من دارند، یا اون درکی است که خودم از خودم دارم؟
خودم از خودم دارم.
پس خیلی سعی کنیم خودمون رو بشناسیم، نه اینکه ببینیم مردم در
باره ما. اینجا یه نکته مهمه. شما به زیبایی فرمودید که وقایع فرع بر واقعیته.
آره.
به انسان تا خود را نشناسد به واقعیت دسترسی پیدا نمی‌کنه. این با ادبیاتی که خود سعدی داره دنبال همین مطلبه. بله دنیا دنیای ارتباطات هست. اگر انسان هویت خودش رو پیدا بکنه، در این شبکه ارتباطی قرار بگیره، همش خوبی، همش فضیلت، همش خیر تزریق میکنه به این شبکه. اگر خدای نکرده خودش رو پیدا نکنه، چی تزریق میکنه به این جامعه؟ همش بحران، همش بدی، همش شرور.
همینه.
خیلی نکته مهمه.
بله. یعنی مانندی مگسی است که داره میچرخه. آره. توی شیشه افتاده. مگس تو شیشه بیفته چیکار میکنه؟
آره، وزوز میکنه.
تصور کن یه مگس که توی شیشه بیفته. آره. انسان ها که در یک ایده محدود محبوس میشن، این ایده های اسم هایی که حالا هست، اسم میدونی که چقدر اسم هست،
اسم
اینا محدوده درست میکنن به انسان. هر آدمی توی اسمی خود چه زندانی کرده، درست مثل یه مگس که توی شیشه افتاده، تا آخر عمرش هی تو این شیشه دست و پا میزنه، از اسمش نمیخواد بیاد بیرون. آقای لاریجانی، اسم ها را باید شکست.
توحید بر ما عرضه کن
تا بشکنیم اسنام را،
اسنام
اسم ها را. حالا ممکنه کسی اشکال کنه بگه پس خود خداشناسی هم اسمه. اینجا مسئله است. خداشناسی اسمه؟ محدوده داره؟
نخیر.
به من جواب بده.
نخیر.
حتی اونجا اگر کسی خودشو در یه محدوده گرفتار، در معرفت و در عمل، نمیگم عمل محدوده داره، شما عمل آزاد نیست، عمل محدوده داره، ولی در نظر اگر خودتو در یه محدوده چارچوب معین گرفتار کردی، مگسی هستی که در شیشه گرفتار شدی. انفتاح داشته باش. بارها این بحث داشتیم با شما. انفتاح یعنی چی؟ انفتاح تعبیر دیگر قرآنیش که از قرآن کریم استمداد میکنم شرح صدره. رب اشرح لی صدری. شرح صدر یعنی چی؟ شما معنی کن شرح صدر رو، یعنی سینه رو بشکافیم؟ فیزیک سینه رو؟
یعنی سینه پهن و گشاده داشتن.
سینه گشاده یعنی چه؟ یعنی گشاده به روی حقیقت.
حقیقت علم نشرح لکه صدره.
گشاده به روی حقیقت، نه بسته، نه منجمد، نه یخ زده، نه دیوار فولادی، نه شیشه مثل مگس تو شیشه بیفتم وزوز کنم. شرح صدر، انفتاح فکر، باز بودن به روی عالم، باز بودن به روی هستی. خب اینا کم حرفایی نیست. ما اینا رو چون تنبل هستیم نادیده میگیریم. البته سخته باز بودن به روی حقایق، فکر کنین آسونه؟ بسیار سخته.
اجازه بدید آیه از قرآن بخونم.
بله.
شیطان وقتی از در خانه خدا رانده میشه، گفت من اله میکنم، بله میکنم، بندگان تو فریب میدم، همه رو جهنمی میکنم. خدا هم بهش میفرماید و استفزز من استطعت و منهم به صوتک، بگی اینها رو بر اونها تسلط پیدا کن، فریب بده به صوت خودت و اجلب علیهم به خیل که و رجله، با پیاده نظام و سوار نظام اینا رو در هم بکوب، فریب بده. بعد میرسی به اینجا میگه و شارک هم فی الاموال و الاولاد، حتی در اموال با اینا شریک بشو. اما میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان.
بله.
این همه حرفی بکنم سعدی تو این آیه باشه که
بله 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 بله.
انسان اگه اون هویتش رو گره بزنه به توحیدی که حضرت عالی فرمودی، همون انشراح، آینه دل را به روی معشوق گرفتن،
اگر انشراح صد پیدا کرد و به روی حقیقت گشاده بود و گشوده بود و حقیقت آمد در او و همون خلوص را پیدا کرد که قبلا هم از صدق و خلوص صحبت کردیم، اون وقت این خیل و حشم و خدم ابلیس، ابلیس خدم و حشم داره، ابلیس یه فردی با تمام نیرو هجوم داره به انسان.
اجلب علیهم،
بله، همواره هجوم داره، اصلا نصف انسان شیطانه دیگه، هجوم داره به انسان با تمام نیرو. وقت در این صحنه سهمگین مبارزه، یعنی تعارض رحمانی و شیطانی که در انسان در جنگ هست، این تعارض همیشه هست، اینجا جز به خلوص و شرح صدر و توحید خالص، نه توحید وهمی. آقا این گاهی هم بعضی فکر کنن در وهم موحدن، اینجا خیلی سخته، کار آسانی نیست، این نبرد سهمگینه. خلوص توحید، این شرح صدر میخواد، گشادگی ذهن میخواد، گشادگی فکر میخواد. اینجا وقتی شیطان حریف نیست، هرچی هم خدم و حشم و لشکر و پیاده سوار و عرض کنم پیاده و سوار نظام داشته باشه، حریف نخواهد بود. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یعنی به بندگان مخلص من تو مسلط نمیتونی بشی. و به هر حال سعدی ببین در اون عصر، این شعر سعدی خیلی واقعا معنی داره که من باز تکرار میکنم که میگه اینی لمستترون من عین جیرانی. نمیخواد بگه من شخص سعدی، من که میگه یعنی من انسانی، این اول شخص یعنی من انسانی، انسان مستتره من عین جیرانی، از نظر مردم انسان مستتره، انسان همیشه یه نقاب داره، اصلا انسان مقنعه. اینه یه وقت دیگه اینجا بحث کردیم، هر انسانی نقاب داره، مقنع یعنی مقنعه داره، مقنعه. این مقنعه مال خانمانی، مال آقایون هم هست، آقایون هم مقنعه دارن، نقاب. ببینم یه انسان بی نقاب پیدا کنم ببینم در این عالم، یه دونه آدم در کره زمین که نقاب بر چهره نداشته باشه، نه نقاب ظاهری میگم، و چادر نمیگم، مقنعه نمیگم، کلا نمیگم،
چه نقابی
به صورت میزه، ماسک نمیگم، ماسک نمیگم، نقاب به صورت نداره.
چنچه
یعنی یه انسانی که شما تا نگاه کنی تمام باطنشو بخونی، میتونی بخونی یا نه؟ نقابش خود
هم نقابی زمختر از همین تن خاکی،
همون تنش، همون تن خاکی، همون قیافش، همون جستش، همون لباسش، نوع نگاه کردنش نقابه، بس این که چجور نگاه میکنه، چه جستی میگیره، چه ریش و بساطی داره، چه بی ریشی، چه با ریش، چه نمیدونم لباس مستفرنج،
چه بیکیش،
چه بیکیش، چه همه اینا. اون جستی که داره اون نقابه نیست؟ ببینم اون جستی که میگیره نقاب نیست؟
چرا
نقابه؟ حالا باطنش هم مطابق جستشه؟ که بسا نباشه. این همین نقابه. شما انسان بی نقاب نمیتونی پیدا کنی. انسان ها مقنعند، انسان ها با نقاب. من یه وقت عرض کردم این کلمه پرسون در این لغت فرنگی اصلا پرسون نقاب، پرسون شخص، فارسیش شخص. شخص، شخص همیشه نقاب داره. ببین سعدی داره چی میگه اینجا. من عظمت سعدی رو در این تحلیل مسائل اجتماعی دارم تعجب میکنم که واقعا چقدر این ظریف گفت. اینی لمستترون من عین جیرانی، همینه میخواد بگه. میگه منم به عنوان یه فرد نقاب دارم، همسایگان، یعنی همسایگان یعنی مردم من خوب باطن من نمیتونم بشناسن، چنان که من باطن مردم نمیتونم بشناسن. من یه شخصیت در نظر مردم دارم، این شخص در نظر در واقع خودم هستم، چه بسا اونچه که من هستم با اونچه که مردم میپندارند و مرا میدانند منطبق نباشم. اصلا مشکل بشر همینه.
احسن.
اگه یه روز پیدا بشه که ظاهر باطن انسان یکی بشه، همه باطن هم بدونن، اون یومت و بلس سرائره. یومت و بلس سرائر چه روزیه؟
قیامته. بله.
سرائر یعنی پرده ها، یعنی همین نقاب ها، همین نقاب، همین مقنعه که گفتم، مقنعه نقاب سریر، یعنی همه این پرده ها برداشته میشه، هویت ها ظاهر، اون روز قیامت. اون وقتی همه مردم خوب میبینن همدیگه رو به واقع، به باطن دیگه، به باطن هم دارن همه میبینن. اینجا باطن همه نمیبینن. این معنی ظاهر باطن عالمه. عالم یه باطنی داره، اون قیامت ظاهر میشه. یه ظاهری در من گرفتار ظاهریم. حالا این ظاهر که عیب نداره، زندگی همین ظاهره، ولی ما باید فریب ظاهر رو نخوریم. من نمیگم چرا ظاهر هست، ظاهر باید، زندگی ظاهره، من بدون ظاهر که نمیشه زندگی کرد. اما ما چقدر باید فریب ظاهر رو بخوریم؟ تمام بحث ما اینه. ظاهر یه واقعیت انکارناپذیره، اما باید چقدر ما اهل ظاهر باشیم؟ آیا راهی به باطن باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم؟ آیا باید کوشش بکنیم یا نباید کوشش کنیم؟
بله.
تمام بحث همین.
استاد تازه رسیدیم به جایی که سعدی داره روش انگشت گذاشته بود.
بله.
انسان همین هویت رو اگر با توحید تعریف نکنه، این منشأ همون فریب، نفاق، انحراف در خودش میشه. بعد تو جامعه که انشالله اجازه بدید در جلسه بعد بحث کنیم، چون وقت این جلسه به اتمام رسید. ولی به زیبایی فرمودید انسان تا خودش این حجاب ها رو کنار نزنه نمیتونه هویت خودش رو پیدا کنه. بله. به قول سعدی برخیز تا یک سو نهیم این دلق ارزق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را. هر ساعت از نو قبله ای بر بت پرستی می رود، توحید بر ما عرض کن تا بشکنیم اسنام را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.